ما پارسال 99 ما مازاد گوش داشتیم، این مازاد کاش کی صادر میشد که بتونه نقلینگی خوبی. یعنی ما الان صنعت دامپروری داخلیمون این پتانسیل تولیدیش بسیار بالاست. بله. الان هم بلوط پروردگار کارگاه زیادی فعال شده، داره همون مشابه خارجی رو داره میزنه. بنابراین من احساس کنم سال 1400 فکر کنم اصلا هیچ گوشتی وارد نشه، به خاطر اینکه گوشت زیادی در داخل کشور وجود داره و داره تولید میشه. منتها باید از دامدارمون این حمایت ها انجام بشه. بنده به عنوان رئیس شورا، به عنوان کسی که فعالم در این بخش تولید کننده، ما گفتیم که باید طرحی باشه که وزارت جهاد این طرح رو دنبال کنه. حالا خرید حمایتی که پارسال انجام شد، خب طرح خوبی بود، از دامدارها حمایت کرد، هم یک مقدار از نیاز داخل کشور رو برطرف کرد. عرضم به خدمت شما طرح دوم این بود که صادرات انجام بشه، یعنی مازاد دام تولیدی صادر بشه. و طرح سوم این بود که به قول معروف پیشنهاد سوم این بود که دولت بیاد. به هر حال شما میدونید این طرحی که داده میشه، حالا یک قسمتش هم اجرا بشه، باز هم کافیه برای صنعت دامپروری. ما نمیتونیم صنعت دامپروریمون رو به قول معروف محصور کنیم به بازار داخل. بازار داخل توانایی پاسخگویی به این صنعت بزرگ نداره. این صنعت باید چند بازار براش تشکیل بشه که بتونه از نظر نقدینگی به قول معروف خودشو پیدا کنه. یعنی شما ببینید دامدارای ما اکثرا در سراسر کشور مشکل نقدینگی، به هر حال نقدینگیشون تو این بخش داره. الان هزینه‌های تولید خانم مهندس چند برابر شده برای، یعنی برای تولید گوشت الان یک کیلوگرم گوشتی که داره در کشور تولید میشه بالای 55 تومان هستش.
بله.
اما دامدار ما داره دامش به صورت زنده داره 45 تومان 46 تومان میده. پس ببین اینجا سود که هیچ، داره ضرر هم میکنه تو این بخش.
درسته. آقای دکتر، وزارت جهاد کشاورزی با توجه به این اتفاقای خوب و فکرایی که شما دارید چه کاری انجام داده؟ چه حمایتی کرده؟
ببینید متاسفانه در بخش دام و اصلا در بخش محصولات کشاورزی در سالهای اخیر تصمیم منوط به یک وزارتخونه یا یک اداره سازمان نبوده. چندین سازمان توش بودن، دخیل بودن توی یک قسمت. مثلا در بخش دام هم وزارت جهاد هستش، در آخر هم باید به قول معروف اون تصمیم میرفته تو ستاد تنظیم بازار، ستاد تنظیم بازار براش تصمیم. یعنی میخوام بگم اون پروسه تصمیم گیری پروسه طولانی که نهایتا هم آسیبشو میزنه به تولید کننده، هم آسیبشو میزنه به مصرف کننده نهایتا.
بله.
بنابراین این تصمیمات چون فرایند تصمیم گیری طولانی هستش و وسط پروسه ای هستش، این راضی اون راضی نیست، اون یه نظر میده این یه نظر دیگه میده. ما دیگه پارسال بودیم تو بخش خرید تضمینی، کلی اذیت شدیم تا تونستیم یه نتیجه گیری خوب با یک تصمیم واحد از اداره خارج بشه. متاسفانه
خب خدا
این تصمیم گیری های زیاد، تعدد تصمیم گیری، یعنی اومده و ساختار اقتصادی رو هدف قرار داده و اقتصاد با مشکل روبرو کرده. ای کاش کل موضوع در واقع دام و گوشت فقط مربوط میشد به وزارت جهاد.
بله.
و اصلا وزارت خونه های دیگه دستتی که اینجوری نیست، اول آخرش قسمتی از تصمیم به اونجا برمیگردن، همین تصمیم کلیدی. مثلا من امروز با یکی از دوستان ما صحبت میکردم که چرا صادرات دام رو، اصلا صادرات دام نیاز نیست باز کنی، شما اجازه بدید گوشت صادر بشه. میگفت که خب ما حتی اگه تصمیم بگیریم باید بفرستیم برای تنظیم. ببینید یعنی چی نشون میده؟ نشون میده وزارت جهاد عملا در تصمیم گیری مستقل نیست و باید یک سری تصمیمات رو خارج از این اداره توی وزارتخونه دیگه گرفته. ببینید این تعدد تصمیم گیری متاسفانه آسیب خیلی زیادی به صنعت متاسفانه کشاورزی کشور زد. و همینطور که شما میبینید ما بیشتر نقدینگیمون از طریق صادرات تامین میکردیم، یعنی بازار داخل اگه این مشکلات و هم تولید برپا بوده هم صنعت تولید دامپروری عالی بوده. حالا یک قسمتیش که صادرات خیلی وقت بسته شده و ممنونیت بر صادرات ایجاد شده، پس بنابراین با واردات ما نمیتونیم مشکل رو حل کنیم، بلکه مشکل عریض‌تر و عمیق‌تر می‌کنیم.
بسیار عالی. بلخص این که امسال با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری مدظ الهلالی که سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی هاست، امیدواریم مانع های تولید در این حوزه برداشته بشه و اتفاق های خوبی رو شاهد باشیم. آقای دکتر، شما در خصوص قیمت ها فرمودید و اینکه ما تولید کافی داریم، و اگر ما تولید کافی داریم چرا افزایش قیمت داریم؟ ما میخوایم به آینده بازار گوشت قرمز خوشبین باشیم وقتی که با کاهش قیمت و افزایش توان خرید مردم مواجه میشیم، اما وقتی تمایل دامداران با افزایش قیمت هست که شروع به افزایش تولید میکنن، اون هم در شرایط سخت حالا تحریم اقتصادی و حال حاضر کرونا که متاسفانه شاهد آثار مثبت اون نیستیم در سبد خرید مردم، و فکر میکنم که الان باید کار اصلی صورت بگیره.
بله، من بهتر یک به قول من اینجوری به شما بگم. ببینید، من احساس میکنم در بخش گوشت ما گوشت گران نیست، بلکه خیلی هم با قیمت تولید داره در اختیار مردم قرار داده میشه. حالا بعضی حالا گیر میکنیم بس دیگه. ببینید الان دامی رو که مثلا در بخش گوساله، الان گوساله رو فرض کنیم 45 تومن دارن میخرن، حالا بیشتر از این اصلا میگن 45 تومن، تا بره تبدیل ضریبی گوشتیش تبدیل بشه به هر حال بلاشه درسته، این میشه 90 تومن.
بله،
90 تومن با احتساب از اینهای جا به جای میشه 92 تومن، با احتساب به قول معروف استخوان بندی و بیخز کردن و استخوان خارج کردن و نمیدونم تقسیم به قطعات مختلف که بشه، این بالای 100 تومن میشه، یعنی 105 تومن 110 تومن نهایتاً دسته چیز رو میگیره. پس بنابراین تولید از یک طرف به خاطر شرایطی که الان داره سپری میکنه داره زیر قیمت میفروشه، در صورتی که من گفتم تولید یک گوشت، تولید یک کیلو گوشت برای یک دامدار ما الان داره بالای 55 تومن تموم میشه از اینای تولیدش.
بله،
واقعی داره 45 تومن میده به خاطر اینکه دنبال نقدینگی و نقدینگیشو داره یه جوری باید به قول معروف سپری کنه. خیلی از دامدارای ما به دلیل این شرایط متاسفانه تعطیل کردن. خب پس گوشت رو اگه بخوایم در نظر بگیریم قیمت 110 تومن میرسه دست بازاری، بازاری هم با یک 10 درصدی که میکشه میشه 120 درصد حالا با بستگی به قطعات و تقسیم قطعات. اما تو بخش گوشت ضریب تبدیلی به صورت انجمادی الان پایین 100 تومنه.
آقای دکتر، شما در حوزه جزئیات دارین صحبت میکنین، اما در حوزه کلان و بزرگ که داریم نگاه میکنیم قیمت گوشت میرسه از همون 45 تومن شما به 110 هزار تومن.
اشکال نداره، شما
مصرف کننده برسه و در تناژ بالا این اتفاق نمیفته، درسته؟
خانم مهندس، اون 45 تومنی که من گفتم قیمت زندهش هستش، یعنی نفس زنده، این باید تبدیل به گوش بشه، نصف میشه. خب تبدیل به نصف میشه.
خب
یعنی آره لاشه که تبدیل بشه، حالا گوشت و آلایش و همه چیز رو جدا کنی یه لاشه، یعنی 45 میشه 90 تومن. خب باید حساب جابجایی و هزینه های کشتار که میشه 92 تومن.
بله،
من اینجوری سرانگشتی حساب کردم که دوستان بدونن که قیمت واقعی گوشت چقدر و چقدر هزینه میبره. اما مشکل کجاست؟ اینجا باید این شما بگیم. مشکل توی تولیده که الان تولید تو شرایط سخت قرار گرفته. نیاز به کمک داره. این کمک با تزریق نقدینگی به صورت مستقیم به دامدار این هزینه های تولید کاهش پیدا میکنه. یعنی این 45 تومن ممکنه بکشه خیلی پایین‌تر از اینا.
بله.
خب پس بنابراین نیاز در سیاست جدید و بسته جدید سیاستی این که دامدار و تولید کننده رو لحاظ کنن، یعنی لحاظ کردنش به این صورتی که ما بیان تزریق نقدینگی بکنیم، نه این که بیایم با اما اگر و با نمیدونم این که ما داریم نهاده وارد میکنیم، نهاده دولتی بشه، یه شبکه و یه پروسه طولانی که خودت میدونی توی این پروسه های طولانی متاسفانه فساد هم زیاد هستش.
درسته، این نقش دلالان افزایش بیشتر میشه که ما نمیتونیم تنظیم بازار درستی داشته باشیم برای مصرف کننده خودمون. همونطور که میدونیم دام ما هیچ دوریزی نداره، مثلا گوسفند از همه اعضای بدنش استفاده میشه در صنعت های مختلف، در خوراک، و اینکه من نمیدونم به چه شکل باید پیش برویم که این اتفاق نیفته و اون حذف واسطه ها صورت بگیره تا ما به قیمت اصلیمون برسیم. حالا با توجه به اینکه ما مناطق خیلی خوبی داریم از لحاظ اقلیمی و شرایط به صورتی هست که ما میتونیم از عشایر و سازمان امور عشایر استفاده کنیم. حالا یه خبری داشتیم که امروز هم ما اون رو خوندیم که طبق دستور شورای قیمت گذاری نرخ خرید حمایتی هر کیلوگرم دام زنده عشایر 45 هزار تومانه که شما هم اون هم بر اون صحه گذاشتید و تایید فرمودید. حالا من میخوام بدونم این رو چطور ما میتونیم تقویتش کنیم که یه تولید داخلی افزونی داشته باشیم و دیگه کار صادرات انجام ندیم. حالا تو بخش صادرات من یه سوال دیگه دارم که اون رو هم میخوام برام شفاف بفرمایید.
عرضم به خدمتت این تولید، شما هر موقع تولید رو ما حمایت کردیم، بازار به قول معروف مصرف کننده های ما گوشتای با کیفیت که هیچ در کنار اون با قیمت مناسب رو دریافت کردن. ما با سیاست و بسته جدید و این بستری که ساختیم برای تولید حمایت از تولید رو کنم جواب خوبی نگرفتیم اگر مشاهده بفرمایید.
بله.
یعنی ما همیشه نهاده چون وارداتی است، مشکلاتش زیاده، مشکلاتش عدید است، بنابراین ممکنه برسه ممکنه و اگه برسه البته که الان رسیده و موجود هستش. خب این در توزیعش مشکل ایجاد میشه و اکثر دامدارا به اون نمیتونن برسن. تنها راهی که میتونه صنعت دامپروری کشور مثل سالهای گذشته کمک کنه اینه که بیام و دولت اون پولی رو که بابت نهاده داره خارج از کشور میفرسته به صورت ارزی به صورت ریالی بیاد به دامدار بده. دامدارای ما مشخصن، شناسنامه دارن، این نقدینگی رو امسال بده، در طی یک فصل دو فصل میتونه ازشون دریافت کنه. خب شما مطمئن بشید هم صنعت دامپروری قوی میشه و هم نسبت هزینه تولید میاد پایین. هر موقع هزینه های تولید اومده پایین، قیمت دام ما هم میاد پایین طبیعتا.
درسته.
در کنار اون با این پایین ماندن قیمت ما شاهد کاهش قیمت در بخش نهایی بازار هم پایین بود. من بنده تولید کننده گوشتم دیگه الان.
بله.
گوشتی که داره الان تولید میشه به صورت لخم باید دست هموطنان عزیزمون بدیم، پای ما الان 97 تومن تموم میشه.
بله.
اگر اون قیمت دام بیاد پایین مطمئن باشید این گوشته میرسه به 60 تومن. ما اگر برج چهار پارسال که من گوشت تحویل میدادم پشتیبانی به صورت 5 تیکه، خب من این گوشته رو 60 تومن داشتم میدادم.
بله.
60 تومن داشتم میدادم به دولت. یعنی این 60 تومنه سبب شده بود بعد دیدیم با این مشکل نهاده شد 72500، بعد شد 82500، بعد شد 120 تومن.
بله.
یعنی سبب این افزایش قیمتی تنها و تنها مشکل نهاده بوده، مشکل تولید بوده. بنابراین تنها راهی که میتونیم کمک کنیم به این حوزه همین کاری که گفتم، چون بنده متخصص این کار هستن.
بله.
نقدینگی به جای این که ما بابت واردات پول بدیم نهاده وارد بشه، ما این نقدینگی رو بدیم به دست دامدار، ازش در طول سال، حالا در بقول معروف در یک پروسه زمانی اینقدر گوشت
بخواین. آقای دکتر گوریان، من میخواستم به این نتیجه برسم که با توقف واردات و واردات گوشت با حمایت از تولید دامی عشایر چه سهمی میتونن داشته باشن این هموطنان عزیز ما، با توجه به اینکه میدونید کمبود علوفه و دام هست و تامین آب هم که دو معضل اساسی این دوستان.
تو بحث تولید دام ما عشایر رو از سایر تولید کننده ها جدا نمی کنیم، همه یک واحدیم خانم مهندس، همه یک واحدیم و این یک واحد همش یه تولید، یعنی فرقی نمی کنه حالا دو بخش سیستم بندی سازمان اینجوری شده. خب
بله.
ما در اصل این موضوعی که میشه اولا تش که واردات مشکل کشور حل نمی کنه، نه مشکل بازار حل می کنه، نه مشکل قیمت حل می کنه، تنها و تنها سرکوب کننده تولید داخلی.
آیا توجه کافی بهشون میشه آقای دکتر پوریان؟
ببینید تا الان اون توجهی که باید بشه نشده، اگه شده خب ما این مشکلات الان نداشتیم.
بله. خب بسیار عالی.
اما ما اجرای بسته های حمایتی از تولید باید به صورت صریح و واضح و شفاف و قوی انجام بشه، همون یک موضوعی که گفتم. حالا اگه شما در خصوص صادرات، صادرات هم به عنوان یک راه حمایتی، این یک ضرورت برای صنعت دامپروری، این ضرورت باید انجام بشه که بتونه این مشکل تولید دام و مشکل دامدارمونه برای همیشه حل کنه. شما ببینید الان صادرات برای تولید یک ضرورت، قسمتی از دامهای ما بزرگن، ممکنه به درد بازار داخل نباشن اما برای بازارهای خارجی بسیار مناسبه. ما تولید کنندمون اگه بتونه از یک جانقدینگیشو بتونه برای بقول معروف تامین کنه، دیگه نیازی به مشکلات داخلی، به قول معروف میتونه مشکلات داخلیشو به راحتی حل کنه، از یه طرف تولیدشو افزایشی کنه. شما دقیق ببینید زمانی که ما صادرات داشتیم خانم مهندس، هر تولید کننده ما سوای تولید داخل میومده یه دامداری اضافه میکرده، یه تولید اضافه میکرده.
بله.
یعنی به جا 1000 تا 2000 تا میکرده، هم بازار داخل و انجام هم بازار خارج.
آیدو تو ما خیلی دلیل
صادرات رو بستیم.
بله.
ما اومدیم صادرات رو بستیم به امید اینکه بتونیم هم بازار داخل رو از نظر گوشتی تامینش کنیم، هم قیمتا رو بیاریم پایین. نه قیمتا رو آوردیم پایین، نتونستیم مشکل داخل حل کنیم.
یک نفر رو هم داشتیم از عشایر خوبمون که درد و دل ویژه‌ای داشت و نمونه‌ای بود از همه عزیزانی که در این حوزه فعال هستند. حالا من می‌خوام به صحبت پایانی خودمون برسیم و بگم که به محصولات داخلی و کیفیتشون چه امتیازی میدید در گوشت قرمز اونم.
بله، بنده به عنوان تولید کننده
از داخلی 1 تا 10 و به خارجی یا بهتر بگم وارداتی 1 تا 10 امتیاز بدید.
من به داخلی 1 تا 10 میدم. 10 رو میدم به داخلی.
10 میدین امتیاز بالا رو. بله
بله داخلی خانم مهندس، اولا نظر کیفیت، طعم، شکل، رنگ بسیار بسیار بالاست.
خیلی عالی. حالا وارداتی بله. چی؟
فقط از نظر بسته‌بندی مشکل داشت که مشکلش هم رفع شد و الان گوشت‌های داخلی ما الان دارن با خارجی ها رقابت خیلی خوبی می‌کنن.
بسیار
خارجی ها رو از 1 تا 7 بهش میدن.
1 تا 7، 3 امتیاز پایین‌تر و 3 رتبه پایین‌تر از ما 7. متشکرم آقای دکتر منصور پوریان. این بخش رو بشنویم و همراه ما باشید. من باشون خدافظی می‌کنم. رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور، ممنون از ارتباطتون.
عشایر شهرستان ایرانشهر نقش مهمی در تولید گوشت قرمز دارند.
من 20 تن رست گوسفند دارم، سروق و سنگی آوردم اینجا کشترگاه کشتم.
بنده سالیانه 1300 کیلو گوشت قرمز خام به کشترگاه ایرانشهر تحویل میدهم جهت مصارف شهر.
با افزایش توانمندی عشایر و بهره‌وری دامها، میزان تولید گوشت قرمز دامهای عشایر افزایش مییابد.
من یکی از عشایر ایرانشهرم، هر هفته 2 تا 1 گاو میارم تحویل کشتارگاه میدم.
حمایت از قشر عشایر در بخش تولید علاوه بر رونق بخشیدن در اقتصاد کشور، در تولید صنایع دستی، محصولات دامی و کشاورزی و رونق زندگی عشایر مؤثر است.
عشایر شهرستان ایرانشهر دارای بیش از 48,000 رست دام سبک و سنگین میباشد که به طور متوسط سالیانه 200 تن گوشت قرمز روانه بازار مصرف فروش میکنه.
30% گوشت مصرفی شهروندان ایران شهری در سیستان و بلوچستان از سوی عشایر این شهرستان تأمین می شود. حاج نبی شهبخش یکی از جوانان کارآفرین شهرستان ایران شهر است که با راه اندازی یک واحد پرورش گاو گوشتی توانسته نقش مهمی در تولید گوشت قرمز و اشتغال جوانان منطقه داشته باشد.
گاوداری من اینجا زدم 300 راستیه. 300 تا گاو آوردم، 3 میلیارد تومان هزینه کردم که گوشت قرمز را به بازار عرضه کنم.
این کارآفرین ایران شهری با احداث این واحد پرورش گاو گوشتی توانسته برای تعدادی از جوانان منطقه شغل ایجاد کند.
ما اول بیکار بودیم، آج گاو را گرفته، الان خدا را شکر سرکاریم سرگردیم.
اینجا گاو را پرورشیم.
با وجود ظرفیت‌های موجود در ایران شهر در بخش‌های کشاورزی و دامپروری، اگر زیرساخت‌های لازم برای کارآفرینان فراهم شود، می‌توانیم شاهد اشتغال‌زایی و تولید بیشتر هم باشیم.
جمعیت دامی شهرستان چیزی بالغ بر 150,000 رسم می‌باشد که شامل دام سبک و سنگی می‌باشد و برنامه‌ریزی خوبی که از طریق سازمان صورت گرفت، بحث ورود دام برای مناطق آزاد شد و این وایده که در خدمت شما هستیم شروع به واردات دام کرده. باید متعلق به آقای شهبخش هست که سالانه 600 رست گوساله جهت پروار آماده میکنه و بازارهای مصرف عرضه میکنه.
آقای شهبخش سالانه بیش از 2000 تن گوشت قرمز تولید و روانه بازار مصرف میکنه.
متشکریم از این که تابلوی واردات امروز رو شنیدید. انشالله که پسندیده باشید. شما هم در سایت تابلوی واردات که وارد نشانی رادیو اقتصاد میشید و نشانی الکترونیکی ما هست که گزینه برنامه تابلوی واردات نمایش داده میشه و بعد وارد بخش دیوار مخاطبان میشید، بگید که امروز گوشت تولید داخلی کیفیتش 1 تا 10 چه امتیازی داره، یا تولید وارداتی کیفیتش گوشت قرمز چه امتیازی داره. انشالله که بتونیم از همه نظرهای خوب شما عزیزان نهایت استفاده رو بکنیم. این رو هم بگیم که در خصوص تولید باید ما حمایت ویژه داشته باشیم، اون هم حمایت از تولید کالای ایرانی. اگر کالاهای مشابهی هست نباید تولید بشه و اگر نیست باید متخصصی فرستاده بشود خارج از کشور، آموزش ببیند و شرایطی فراهم بشود در داخل کشور ایجاد بشود تا هم کارآفرینی کند و هم ارزآوری داشته باشد و انشالله دست ما را کوتاه کند نسبت به بیگانگان. برای همه شما عزیزان آرزوی بهترین ها رو میخواییم، بلعخص اونهایی که دامدار بودن و با ما در ارتباط ویژه بودن، گفتن که در این خصوص حتما با کارشناسان دیگری حتما صحبت داشته باشید و حرفها و سوالهای ما رو با کارشناسان مطرح کنید تا اونها هم بتونن در این قضیه ما رو راهنمایی کنن. به چشم، در برنامه های بعدی هم این کار رو خواهیم کرد و ردپای دوستان هست در خصوص سوالهایی که مطرح کردن، فراموش نکردیم، میماند در رادیو اقتصاد و سامانه پیامکی که در اختیار همه شما عزیزان هست، 30,036,037. البته 162 رو هم که خدمتون عرض کرده بودیم که اگر نظری داشتید، انتقادی داشتید، پیشنهادی داشتید در رابطه با این برنامه حتما مطرح کنید. مثلا امروز من مریم عابدی در خدمت شما عزیزان بودم و دوست بزرگوار ما در برنامه‌های بعد حتما خواهند بود. میتونید ابراز لطف بفرمایید در خصوص موضوعات و ایده‌هایی که در این برنامه برای همه شما عزیزان فراهم شده و شرایطش ایجاد خواهد شد. دنیای امروز دنیای فناوری اطلاعات و توسعه است. چه اشکالی داره شما اطلاعات ویژه‌ای رو به ما بدید؟ و اینکه ای وطن، ای سرزمین دانش و اندیشم، ای دیار همت و مهر و شکیبایی، تو را می ستایم با تمام وجود. ایران من سبز بمان و جاوید زیر پرچم جمهوری اسلامی ایران. فراموشمون نکنید و یادتون باشه که در 27 روز از ماه مبارک رمضان سر سفره های عبادت و نیایش و دعا ما رو هم که ملتمس دعای شما خوبان هستیم فراموش نفرمایید. در بخش روابط عمومی هم صدای شما رو داریم در تلفن خانه رادیو اقتصاد 27-826-0-98. خدمتی دوباره خدایا رو نگه داره همه شما همراهان برنامه زندگی تابلوی واردات. حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب
نیازمندی های صبح، ظهر، عصر و شبهای تهران، بومه و کل ایران. نیازچی www.niazchi.com.
انتخاب های درست یه زندگی سالم رو می سازن. ما یه زندگی سالم و سبز رو برای خودمون انتخاب کردیم. من پاپیتال رو انتخاب می کنم چون پاپیتال خمیردندان گیاهیه.
پاپیتال، لبخند تو زیباست.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریان رو مرا میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
وقتی آفتابه ببین پوستت شادابه، وقتی نمک همراته بگو بگو آفتاب بتابه، زده آفتاب ببک، زده آب ببک.
کرم های زده آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
از افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبی.
رادیو اقتصاد صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
در جمهوری اسلامی البته حق کارگران بیش از جای دیگه است. علت هم این است که در جمهوری اسلامی از اول تشکیل این نظام دشمنان و بیگانگان و بدخواهان تلاش کردن جامعه کارگری رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار بدن، خیلی وسوسه کردن و جامعه کارگری محکم ایستاد، در خدمت نظام ایستاد، در کنار نظام ایستاد، در دفاع مقدس به معنای واقعی کلمه حضور پیدا کرد و این حق بزرگ رو هم اینها بر جمهوری اسلامی دارند و جان خودشون رو عده‌ای از کارگران عزیز ما در دفاع مقدس فدا کردند. اما مسئله حمایت از کارگران که خب مسئله بسیار مهمی است و روی اینم من در صحبتایی که درباره کارگران کردم تکیه کردم همیشه و امروز هم تکیه میکنم. این شعار امسال ما این بود که تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها. خب پشتیبانی، یکی از مهمترین انواع پشتیبانی از تولید، پشتیبانی از کارگرانه، حمایت از کارگران. اگر میخواهیم از تولید، تولید داخلی کشور، تولید ملی کشور، اگر میخواهیم حمایت بکنیم باید از کارگران حمایت بکنیم. این یک قلم مهم از پشتیبانی است. البته این را هم توجه داشته باشیم، حمایت از کارگر در واقع حمایت از ثروت ملی است. یعنی یک کشور اگر کارگرش فعال باشه، با نشاط باشه، خوب کار کنه، این کشور به ثروت ملی میرسه. این ثروت ملی برای او آبرو درست میکنه، این ثروت ملی برای او اقتدار به وجود میاره. بنابراین کارگران استقلال هم برای کشور میارن، قدرت هم میارن، آبرو هم میارن. اگر شما از کارگر حمایت کردید، اینها آثار و برکات حمایت از کارگر است. البته حمایت از کارگری میگیم فقط این نیست که حالا هر سالی مثلا یا هر دو سالی پایه حقوقی اینها رو به تناسب تورم بالا ببریم. این یک نوع از حمایت. لکن حمایت های دیگری هم وجود داره که بایستی اونها توجه کرد. یکی عبارت است از مسئله مهارت آموزی کارگران. باید برنامه ریزی وسیعی صورت بگیره برای اینکه ما به کارگرانمون، چه کارگر صنعتی، چه کارگر کشاورزی و انواع کارگرها، مهارت بیاموزیم، سطح مهارتشون رو بالا ببریم، سطح تخصصشون رو بالا ببریم که این هم برای خود اونها فوق‌العاده نافعه، هم به کار کیفیت میده و کار رو با ارزش میکنه. این یک جور پشتیبانی است. مسئله بیمه و بهداشت و درمان، این هم یک مسئله مهمی است در حمایت. بیمه کارگران و بهداشتشون، درمانشون، اینها لازمه که البته در بعضی از بنگاه‌های مردمی این به طور خوبی رعایت میشه. باید همه رعایت کنن. بایستی این یکی از مسائل اصلیه بحث کارگری محسوب بشه. مسئله امنیت شغلی و ضمانت حفظ کار هم یکی از انواع حمایت هاست. یعنی کارگر باید دغدغه نداشته باشد که این کارش میمونه، ازش میگیرن، یا یکی از چیزهای مهم اینی که ما روی تعطیلی کارخانجات اینقدر حساسیم به خاطر همینه که این کسانی، حالا من بعد یه جمله اشاره خواهم کرد در این زمینه ها، باید امنیت شغلی داشته باشد کارگر و بدانه که کار او، شغل او تضمین شده است.
هشتگ خبر ساعت 17 اینجا تهران.